حال به این فکر کردید که چطور هویت ایرانی و زبان فارسی بعد از ورود اسلام نه تنها زنده موند بلکه شکوفا شد؟ یعنی کدوم دوران تاریخی مثل یک پل گذشته باستانی ایران رو به آینده فرهنگیش وصل کرد؟ امروز میخوایم بریم سراغ یکی از برجسته ترین و به نظرم تأثیرگذارترین دوره تاریخ ایران، دوران سامانیان. متنی که برای این کاوش در اختیارمون گذاشتید خیلی عمیق به ظهور، اوج و فرود این امارات بزرگ نگاه میکنه. میخوایم با هم بفهمیم سامانیان کیا بودن، چی کار کردن و چرا دوران حکومتشون، یعنی از حدود سال 287 تا 395 هجری قمری، یک نقطه عطف تو تاریخ ما حساب میشه.
و نکته شگفت انگیز در مورد سامانیان دقیقاً همینجاست. ببینید، اونها تو دل خلافت عباسی یک حکومت مستقل ایرانی رو پایه‌گذاری کردن. این حکومت فقط یک قدرت نظامی و سیاسی نبود، نه، بلکه تبدیل شد به یک مرکز ثقل فرهنگی برای احیای زبان، ادبیات و علوم ایرانی. در واقع این فقط یک داستان سیاسی نیست، یک داستان پر از جنگ، سیاست، کشمکش‌های خانوادگی و البته شکوه فرهنگی. ما از ریشه‌های این خاندان شروع می‌کنیم و پله پله بالا می‌آییم تا بفهمیم چطور این میراث بزرگ شکل گرفت و چرا آخرش فرو پاشید.
بسیار خوب. پس بیایید داستان رو از همون ریشه ها شروع کنیم. این خاندان سامانی از کجا پیداشون شد؟ منشأشون به کجا برمیگرده؟
همه چیز از یک شخص به اسم سامان خدا شروع میشه. طبق منابع ما ایشون یک دهقان بود. البته نه دهقان به معنی کشاورز ساده، نه.
آها، یعنی زمیندار بزرگ و اشرافی، درسته؟
دقیقاً. یک زمیندار بزرگ و بانفوذ از حوالی بلخ یا سمرقند. نکته کلیدی اینجاست که ایشون اول زرتشتی بود و بعد به اسلام گروید. این تصمیم فقط یک تغییر دین شخصی نبود، یک حرکت سیاسی خیلی هوشمندانه بود که مسیر رو برای ورود بچه‌هاش به ساختار قدرت خلافت عباسی باز کرد.
پس اینطور نبود که یک شبه به قدرت رسیده باشن. منابع ما هم به همین اشاره دارن که فرزندان و نوادگانش پله پله تو ساختار خلافت بالا اومدن، اول به عنوان کارگزاران طاهریان و بعد صفاریان تو خراسان و ماوراءالنهر حکومت میکردن.
بله.
وقتی میگیم ماوراءالنهر، برای شنونده‌ای که شاید دقیق ندونه، داریم در مورد چه منطقه‌ای صحبت میکنیم؟
سوال خوبیه. ماوراءالنهر یعنی فرارود یا اون طرف رود آمودریا. به زبون جغرافیایی امروز داریم در مورد بخشای بزرگی از ازبکستان، تاجیکستان و بخشای از کیرغیزستان و قزاقستان صحبت می‌کنیم. یعنی قلب تپنده جاده ابریشم. فرزندان سامان خدا تو شهرهای کلیدی این منطقه مثل سمرقند، فرغانه و تاشکند به قدرت رسیدن. اما اینها همه مقدمه چینی بود برای ظهور یک شخصیت استثنایی.
اسماعیل بن احمد، کسی که بازی رو کاملا عوض کرد.
دقیقاً. نقطه عطف واقعی ظهور اسماعیل بن احمد بود. اون تو سال 279 هجری قمری برادرش نصر رو کنار زد و عملاً بنیانگذار یک حکومت مستقل و قدرتمند شد. اولین کار مهمش این بود که پایتخت رو به بخارا منتقل کرد. این تصمیم یک نبوغ استراتژیک بود. بخارا قرار بود به یکی از درخشانترین مراکز علم و فرهنگ تو تمام جهان اسلام تبدیل بشه.
و اینجاست که به یکی از مهمترین نبردهای تاریخ ایران میرسیم. جنگ اسماعیل با عمرولیث صفار. این صرفاً یک جنگ معمولی برای گرفتن یک تیکه زمین نبود، درسته؟ انگار یک جور اعلام استقلال فرهنگی هم بود.
کاملاً. این نبرد برای تسلط کامل بر خراسان و تثبیت استقلال سامانیان بود. عمرولیث صفار یک حاکم فوق‌العاده قدرتمند بود. اما اسماعیل با هوش نظامی و سیاسی بی‌نظیرش اون رو تو سال 287 هجری قمری شکست داد. این فقط یک پیروزی نظامی نبود. این یک بیانیه بود. اسماعیل داشت به دنیا میگفت که یک قدرت ایرانی با زبان و فرهنگ ایرانی میتونه تو قلب جهان اسلام بدرخشه. این سنگ بنیای همون هویت جدیدی بود که سامانیان داشتن میساختنش.
خب، بعد از همچین بنیانگذار قدرمندی، معمولاً چالش اصلی شروع میشه، حفظ قدرت. آیا جانشینش تونست جای خالی پدرش رو پر کنه؟
نه متاسفانه. دوران جانشینش احمد ابن اسماعیل کوتاه و بسیار پرآشوب بود. اون فقط 6 سال حکومت کرد و نهایتاً تو سال 301 هجری قمری به دست غلامان خودش کشته شد. این اتفاق یک زنگ خطر جدی برای ثبات حکومت بود و نشون میداد که قدرت امیر چقدر میتونه شکننده باشه.
و بعد از اون پسرش نصر دوم به حکومت رسید در حالی که فقط یک بچه 8 ساله بود. این یعنی یک دوره طولانی از عدم ثبات. منابل ما میگن که تو تمام این دوره با شورش‌ها و قیام‌های مختلفی روبرو بود. از قیام پسرعموش تو سمرقند گرفته تا شورش سرداران قدرتمندش.
و اینجاست که ساختار قدرت پیچیده سامانیان خودش رو نشون میده. ما باید توازن قدرت بین 3 گروه رو درک کنیم. اول، امیر سامانی و دربارش تو بخارا. دوم، دیوان سالاران ایرانی که کارهای اداری، مالیات و مدیریت کشور رو به زبان فارسی انجام میدادن، در واقع مغز متفکر حکومت بودن. و سوم، سرداران قدرتمند ترک که نیروی نظامی و شمشیر حکومت رو تو دست داشتن.
صبر کنید، این ساختار به نظر خیلی بی ثابت میاد. یعنی امیر واقعا قدرتی نداشت و فقط یک چهره نمادین بین این 2 گروه بود یا میتونست اونها رو علیه هم بازی بده؟
دقیقا همین طور بود. یک امیر قدرتمند میتونست بین این 2 نیرو توازن ایجاد کنه و از رقابتشون به نفع خودش استفاده کنه. اما یک امیر ضعیف به بازیچه دست اونها تبدیل میشد. این سرداران به خصوص سپهسالار خراسان قدرتی تقریبا خودمختار داشتند. فردی مثل ابو علی چوغانی تو دوران نصر دوم و جانشینش نوح بن نصر به یک قدرت بزرگ تبدیل شد که حتی خود امیر رو هم به چالش میکشید.
چرا سپهسالار خراسان اینقدر قدرت داشت؟ مگه فقط یک ژنرال نبود؟
نه، باید در نظر داشت که سپهسالار خراسان عملا فرمانروای ثروتمندترین و استراتژیکترین ایالت سامانیان بود. ابو علی چوغانی فقط یک ژنرال نبود، بلکه یک حاکم نیمه مستقل بود که درآمد و ارتش خودش رو داشت و این بهش اجازه میداد که امیر در بخارا رو به چالش بکشه. این درگیری‌ها تو دوران نوح بن نصر که از سال 331 تا 343 قمری حکومت کرد به اوج خودش رسید.
بله، منابل میگن بخش بزرگی از زمانش صرف مقابله با همین سردار یعنی ابو علی چوغانی شد.
این درگیری‌ها بسیار شدید بود. ابو علی چغانی به قدری قدرتمند شده بود که برای مدتی حتی پایتخت یعنی بخارا را هم تصرف کرد و امیر را فراری داد. اما نکته شگفت‌انگیز اینه که حتی تو دل همین آشوب‌ها فعالیت‌های فرهنگی و علمی تو بخارا متوقف نشد. این شهر همچنان مثل یک آهنربا دانشمندان، شاعران و هنرمندان را از سراسر جهان اسلام به خودش جذب می‌کرد.
پس بخارا تو اون زمان مثل چی بوده؟ مثل آتن تو دوران باستان یا فلورانس تو دوره رنسانس؟ یعنی دانشمندان و شعرا واقعا تو کوچه ها و بازارها با هم بحث میکردن؟
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. بخارا دقیقا همین حال و هوا رو داشت. کتابخونه های عظیمی داشت، مدارسی که تو اونها علوم مختلف تدریس میشد و درباری که حامی شاعران و نویسندگان بود. تو همین فضا بود که رودکی پدر شعر فارسی ظهور کرد. سامانیان به طور آگاهانه از زبان فارسی حمایت می‌کردند تا اون رو به زبان علم و ادب تبدیل کنند و این سیاست حتی تو زمان درگیری‌های سیاسی هم ادامه داشت. این نشون میده که پروژه فرهنگی براشون چقدر اهمیت داشته.
خب بعد از این بحران‌ها به نظر میرسه تو دوران عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح اوضاع کمی آروم‌تر شد، اما یک تغییر ساختاری مهم در حال وقوع بود. قدرت نظامیان ترک داشت بیشتر و بیشتر می شد.
بله، تو این دوره نقش سپهسالاران ترک حتی از قبل هم پررنگتر شد. افرادی مثل البوتوکین و ابوالحسن سیمجوری به قدری قدرت پیدا کردند که عملاً تو عزل و نصب امیران و وزیران نقش اصلی رو داشتن.
اینجا ما شاهد رقابت تمام عیار بین 2 نهاد هستیم. نهاد دیوان سالاری ایرانی تبار تو بخارا که به دنبال اداره منظم کشور و ثبات بود و نماد قلم بود،
و نهاد نظامیان ترک که قدرت نظامی رو تو دست داشتن و نماد شمشیر بودن.
دقیقاً. و بیشتر به فکر جنگ و افزایش نفوذ خودشون بودن. چین تضاد بین دیوان سالاران و نظامیان در واقع پاشنه آشیل سامانیان شد. اینطور نیست؟ چون این دو گروه اهداف کاملا متفاوتی رو دنبال می کردن.
و این نکته شما خیلی مهمه، چون از دوران نوح دوم ابن منصور که از سال 366 تا 387 قمری حکومت کرد، این مشکلات کاملا نمایان شد. حکومت مرکزی تو بخارا ضعیف شده بود و تو همین زمان دو دشمن بسیار قدرتمند تو مرزهای قلمروی سامانی در حال ظهور بودند.
و این دشمنان جدید چه کسانی بودند؟
از شمال شرق قراخانیان که قبایل ترک بودند فشار می آوردند و از جنوب غزنویان در حال قدرت گرفتن بودند. و نکته کنایه آمیز تاریخ اینجاست که بنیانگذار حکومت غزنویان یعنی سبک تکین خودش یکی از غلامان و سرداران سابق دربار سامانی بود.
اینکه بنیانگذار غزنویان یکی از غلامان خود سامانیان بوده واقعا تکان دهنده است. مثل اینه که شما کسی رو تو سیستم خودتون پرورش بدید و بعد همون شخص بزرگترین دشمن شما بشه. چه طعنه تلخ تاریخی. این واقعا یک معضل پیچیده است. وقتی قدرتمندترین سردارانتون خودشون به یک تهدید تبدیل میشن، شما به عنوان یک حاکم چیکار میکنید؟
دقیقاً امیران پاریانی سامانی دقیقاً با همین مشکل روبرو بودن. اونها بین فشار خارجی و نافرمانی داخلی گیر افتاده بودن و در نهایت این امارت بزرگ نتونست در برابر این طوفان دوام بیاره.
و پایان داستان چطور رقم خورد؟
فروپاشی سامانیان نتیجه یک طوفان کامل بود. حملات همزمان قراخانیان از شمال و غزنویان از جنوب قلمرو سامانی را تکه تکه کرد. تو سال 389 هجری قمری قراخانیان موفق شدند بخارا پایتخت سامانیان را تصرف کنند و امیر سامانی را اسیر کنند. همزمان محمود غزنوی پسر سبکتکین خراسان را تحت کنترل خودش درآورد. عملا کار حکومت تمام شده بود.
اما داستان یک پایان تراژیک هم داره. شخصیت اسماعیل منتصر. منابع ما از اون به عنوان آخرین شاهزاده سامانی نام میبرن که تسلیم نشد و برای بازگرداندن شکوه از دست رفته جنگید.
بله، داستان اسماعیل منتصر واقعا حماسی و غم‌انگیزه. اون بعد از سقوط بخارا فرار کرد و برای چند سال به صورت چریکی و با جنگ‌های پراکنده تلاش کرد تا حکومت از دست رفته رو بازپس بگیره. اون چند پیروزی درخشان هم به دست آورد، اما در نهایت تنها و بدون حمایت باقی موند و تو سال 395 هجری قمری کشته شد و با مرگ اون آخرین شعله مقاومت هم خاموش شد. یک پایان واقعا تراژیک برای یک سلسله بزرگ.
پس اگر بخوایم دلایل سقوط رو جمع‌بندی کنیم، به چه عواملی میرسیم؟
سه عامل اصلی رو میتونیم مشخص کنیم. اول، کشمکش‌های داخلی بی‌پایان بین شاهزادگان و سرداران که حکومت را از درون ضعیف کرد. دوم، قدرت گرفتن بیش از حد نظامیان ترک که استقلال و اقتدار امیر را از بین برد و حکومت را به بازیچه دست خودشون تبدیل کردند. و سوم، فشارهای خارجی و ظهور همزمان دو قدرت نیرومند یعنی قراخانیان و غزنویان که سامانیان تضعیف شده توان مقابله با اونها رو نداشتن.
اما سقوطشون پایان داستان نیست، بلکه شاید شروع بخش مهمتر داستانه، میراثشون. این میراث بسیار بزرگتر و ماندگارتر از قلمروشان بود.
این مهمترین نکته است. میراثی که سامانیان به جا گذاشتن یک رنسانس فرهنگی بی‌نظیر بود. اونها با حمایت آگاهانه و هدفمند از زبان فارسی اون رو به زبان علم، ادب و دیوان سالاری تبدیل کردند. اونها بستری رو ایجاد کردند که تو اون دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا و ابو ریحان بیرونی تونستن رشد کنن. هرچند اوج کار این دانشمندان بعد از دوره سامانی بود، اما بستر رشد و تحصیلات اولیه اونها تو همین فضا فراهم شد.
و شاید مهمتر از همه، اونها زمینه رو برای خلق بزرگترین شاهکار ادبیات فارسی یعنی شاهنامه فردوسی فراهم کردن. این ارتباط چطور شکل گرفت؟
فردوسی کار بزرگ خودش رو با اتکا به منابعی شروع کرد که تو دوره سامانیان گردآوری و نوشته شده بود. به طور مشخص اثری به نام شاهنامه ابومنصوری که به دستور یکی از امیران سامانی گردآوری شد، یکی از منابع اصلی فردوسی بود. در واقع سامانیان یک هویت جدید ایرانی اسلامی را شکل دادند. هویتی که تو اون ایرانیان هم به دین جدید اسلام پایبند بودند و هم به تاریخ، فرهنگ و زبان باستانی خودشون افتخار می‌کردند. این الگویی بود که تا قرن‌ها بعد و حتی تا امروز اساس هویت ایرانی رو تشکیل داده.
پس دیدیم که سامانیان فقط یک سلسله حاکم نبودند. اونها معماران یک رنسانس فرهنگی بودند. از دل درگیری‌ها و سیاست‌بازی‌های دربارشون فضایی به وجود اومد که زبان فارسی تو اون به زبان علم و ادب تبدیل شد و برای همیشه زنده موند. اونها همون پلی بودند که ایران باستان رو به ایران اسلامی متصل کرد و هویتی جدید ساخت که تا امروز زنده است.
دقیقاً اهمیت سامانیان تو اینه که به ایرانیان نشون دادن میتونن ضمن پذیرش اسلام هویت فرهنگی و تاریخی منحصر به فرد خودشون رو نه تنها حفظ کنن بلکه اون رو غنی‌تر و پویاتر کنن. این بزرگترین دستاورد اونهاست و به همین دلیله که دوره سامانیان رو عصر زرین فرهنگ ایران مینامند.
این کاوش ما در تاریخ سامانیان بود. حالا از شما یک سوال داریم. اگر یک دولت مرکزی قدرمند مثل سامانیان برای حمایت از زبان و فرهنگ فارسی وجود نداشت، امروز ادبیات و هویت ما چه شکلی داشت؟ آیا شاهنامه همونطور که میشناسیمش سروده میشد؟ این سوالیه که اهمیت میراث سامانیان رو به ما یادآوری میکنه.